حبس به طور مستقیم به مدت 60 دقیقه شنونده ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی طرف میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ها به پای کودکی هایم بیا، کفش هایت را بپا کن تا به تا، قاه قاه خندت را ساز کن، باز هم با خندت اعجاز کن، پا به کوب و لچ کن و راضی نشو، با کسی جز عشق همبازی نشو، بچه های کوچه را هم کن خبر، عاقلی را یک شب از یادت ببر، خاله بازی کن به رسم کودکی، با همان چادر نماز پولکی، مادری از جنس باران داشتیم، در کنارش خواب آسان داشتیم، با پدر اسطوره دنیای ما، قهرمان باور زیبای ما، قصه هرگز فرصت جولان نداشت، خنده های کودکی پایان نداشت. به نام حضرت دوست که جهان نیز جاودانه از اوست. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام. شما مهمان ققنوس، مجله شنیداری شعر و ادبیات هستید. تا ساعت 18 با ما روی موج فرهنگ همراه باشید. برنامه رو با شعری از نازنین مرادی آغاز کردیم و به روال سه شنبه های ققنوس امروز با شما درباره ادبیات کودک و نوجوان سخن خواهیم گفت. آنچه امروز در ققنوس خواهید شنید. هزاره شعر و ادب فارسی، سیری در شعر ایران به روایت استاد مرتضی امیری اسفندیار. سیمرغ، سیری در تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران همراه با دکتر مهدی یوسفی. گفتگو با خانم فریبا خانی، سردبیر نشریه دوچرخه. با ما همراه باشید. امروز که مفصل درباره نشریات کودک و نوجوان با شما صحبت خواهیم کرد، دوست داریم شما هم به ما بگید که چقدر با نشریات کودک و نوجوان در ارتباط بودید. آیا اشتراک نشریه‌ای رو داشتید؟ آخرین باری که نشریه کودک یا نوجوان رو خریدید آیا به خاطر دارید و کدوم نشریه بوده؟ میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. شما میتونید برنامه ققنوس رو علاوه بر این که میشنوید، حتی برخی فضاهاش رو ببینید. روی صفحه اینستاگرام برنامه ققنوس به نشانی ققنوس آندرلاین فرهنگ میتونید فضاهایی از برنامه، تصاویری از اجرا و عکس‌هایی از عوامل برنامه رو تماشا کنید. به تعبیری میتونید رادیو تماشا کنید. خب قرار هست که بخش هزاره شعر و ادب پارسی رو بشنویم، سیری در شعر ایران.
به نام خداوند جان و خرد، کدین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. با تمام ادب و ارادت و تمام دل سلام عرض میکنم به شما شنوندگان گرم و گرامی شبکه گیرای فرهنگ. هزاره اول شعر پارسی رو با هم مرور میکنیم. از کسایی در برنامه های پیشین به سختی عبور کردیم، شاعری نبود که بتوان ساده از او جدا شد، اما شکسته، گسسته و دلخسته سخن گفتیم از او و شعرش و عبور کردیم به ظاهر و ایستگاه یکی از نخستین شاعران زن عرصه ادبیات پارسی است، رابعه بنت کعب، شاعر سده چهارم هجری که به پارسی و تازی، عربی و پارسی شعر سروده و غزل‌های او که مهمترین ویژگی غزل‌های او سوز و گدازی است که در شعر او موج میزنه و در اوج بلند و برومند و بالای خودش قرار داره. در باب و باره زندگی و شعر او سخن کم، اما همان کم بسیار زیاد گفته شده. حق مطلب اینه که این نخستین شاعر که عارفان پس از او، شاعران پس از او در سرایش اشعار عاشقانه و عرفانی وامدار او هستند، چون نخستین نگاه سوز و گداز، راز و نیاز از اوست. عشق او بازن در آوردم به پند، کوشش بیهوده نامد سودمند. عشق دریایی کران ناپدید کی توان کردن شنا؟ ای هوشمند، عشق را خواهی که تا پایان بری؟ بس که بپسندید باید ناپسند، زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. توسنی کردم ندانستم همی که کشیدن تنگ تر گردد کمند. یکی از ویژگی های اصلی و اساسی شعر رابعه به عنوان یکی از نخستین زنان عاشق و شاعر در گستره ادب پارسی، عفتی است که در کلام او موج میزنه. دعوت من بر تو آن شد که لدت عاشق کناد، بر یکی سنگین دل نامهربان چون خیشتن، تا بدانی درد عشق و داغ مهر و دم خوری، تا به هجرندر بپیچی و بدانی قدر من. رابعه بنت کعب شاعری است که در حوزه موسیقی شعر نیز بیرونی، کناری و درونی از مرتبه و منزلت و مقام و جایگاه و پایگاهی ویژه برخورداره. شناخت او از بحور شعر پارسی و فرو رفتن طبع او در این بحرها، در عمق این بحرها مثال زدنی است. شاید وقتی دیگر و در برنامه‌های دیگر متخصصین این امر بیشتر و بهتر و شفافتر بتوانند در این باب و باره سخن بگن. باری نخستین زمزمه در شعر پارسی توسط زن شاعر و شاعر زن با سوز، مهربانی و عفت تمام خودش رو به رخ میکشه. عشق را خواهی که تا پایان بری، این پرسش، عشق را خواهی که تا پایان بری و عشق را خواهی که تا پایان بری، ارادش معطوف با آزادی در خانش. این تلیعه، این طلوع مبارک در حوزه شعر زنان پارسی، بدر دانستنی، خواستنی و نگاه داشتنی است. تا برنامه دیگر، گفتگوی دیگر، خدا یار، مولا نگهدار، بدرود.
شعری رو در بخش هزاره شنیدید که شاید لازمه کمی دقیق تر هم خوانده بشه. عشق او بازنده را آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سودمند. یه نکته اینم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم و آن این که امروز ما قصد داشتیم که درباره یه نشریات کودک و نوجوان با شما صحبت کنیم. دوست داریم که شما هم به ما بگید که چقدر با نشریات کودک و نوجوان در ارتباط هستید یا در ارتباط بودید. الان خیلی از تماس هایی که با ما گرفته میشه در مورد کتاب های حوزه کودک و نوجوان که دوستانمون مطالعه کردن در روزگار کودکی صحبت میکنن. بحث ما بحث نشریات کودک و نوجوان هست. متشکرم که با ما همراهید. شنونده ارجمندی در پیامک ها برای ما گفتن که اولین نشریه کودک و نوجوان که من مطالعه کردم کیهان بچه ها بود با اون ورق های کاهی. دوست دیگری هم از شیراز، آقای مهدی، گفتن که من به مجله دوست نوجوان علاقمند بودم. آقای ذوالفقاری هم برامون پیامک فرستادند و گفتند که از حال هوای کودکیشون گفتن اما یاد نکردن از مجله‌ای. ای کاش که نام اون مجله‌ای هم که میخوندید میگفتید. سپاس که با ما همراه هستید مثل همیشه آقای ذوالفقاری عزیز. قرار هست به سراغ بخشی بریم که نام این بخش نام پرنده است هم راستا و هم زاویه با ققنوس، سیمرغ.
سیمرغ.
شنوندگان ارجمند برنامه زنده ققنوس، در بخش سیمرغ قرار هست که با آقای دکتر مهدی یوسفی صحبت کنیم، پژوهشگر و نویسنده حوزه کودک و نوجوان، و اینک میهمان برنامه ما هستن و ما میزبان حضور صدای ایشان هستیم. درود بر شما آقای یوسفی، خیلی خوش آمدید به برنامه ققنوس.
سلام، ممنونم. منم سلام می‌کنم به شما و به کسایی که برنامه رو میشنون.
متشکرم. امروز موضوع تاریخچه نشریات کودک و نوجوان رو پیش کشیدیم با شنوندگانمون. شما یک سیر اجمالی، شاید لازم باشه یک پرش سگام تاریخی بکنیم، واقعا از ادبیات کودک و نوجوان برای شنوندگانمون میگید، از مجلاتی که به حوزه کودک و نوجوان پرداختند.
بله. حالا یه کمی ما در واقع توی دفعه‌های قبل دوره‌های پیشتر رو در موردش صحبت کردیم.
بله دقیقاً خاطرم هست.
بله، اونم این که در مجله‌های کودک و نوجوان در واقع کم کم تبدیل شدن به این چیزی که ما امروز می‌شناسیم، یعنی مجله‌هایی که واقعاً مخاطبشون کودک و نوجوانه و هدفشون سرگرمیه. تا مثلا اون سال‌های اولی که، یعنی تا مثلا دهه 30، ما وقتی می‌گفتیم مجله‌های کودک و نوجوان، اینا مجلاتی بودن که ممکن بود چیزهایی برای کودکان داشته باشن یا چیزهایی در مورد کودکان برای بزرگسالان داشته باشن، یا حتی مثلا خیلی وقتا مسائل دیگه‌ای مثل مثلا این چیزهایی که ما امروز به عنوان مجلات خانواده و اینا می‌شناسیم این شکلی باشن و توشون بخشای کودک باشه. یعنی خیلی به این معنا تمایز خیلی دقیق بین این اشکال مختلف مجله وجود نداشت. کم کم توی دهه 30 شکل گرفت، توی دهه 40 دیگه یه جدیتی پیدا کرد و به خصوص از اون دور است که ما مجله هایی رو داریم که اولا صرفا برای سرگرمی و صرفا برای کودک نوشته میشن. حالا میگیم سرگرمی ممکنه که توش علم آموزی هم داشته باشه، چیزهای دیگه هم داشته باشه، ولی منظور اینه که به هر حال یه هدفی که کودک لذت ببره یا سرگرم بشه توشون بود.
بله.
و بعد این مجله ها دیگه میشه گفتش که گره خوردن با همین شکل جدید ادبیات کودک، یعنی با نهادهایی که توی دهه 40 شکل گرفتن، با آدمایی که شدن مؤلفای ادبیات کودک، و دیگه ما از دهه 40 و اینها عملا نشریات رو به شکل امروزیش کم و بیش داشتیم. حالا بودن، تعطیل شدن، دوباره اومدن، و خب این یه شکل خیلی ویژه‌ایه که میگم حالا این مثلا 30-40 سال اخیره، گرچه که البته اشکال دیگه هم هست که حالا میشه در موردشون صحبت کرد.
خواهش میکنم. کمی هم همزمان بوده با اتفاقاتی که در حوزه کودک و نوجوان توی دنیا داشت میافتاد دیگه، یعنی اصلا به عنوان یک طیف خاص مخاطب در دنیا داشتن براشون محصولات تولید میشد، تولید محتوا میشد. طبعا تحت تاثیر اون ما هم آمدیم و نشریات یا نهادهایی مستقل در حوزه کودک و نوجوان پدید آوردیم، اگرچه همچنان که ما پیشتر هم با هم بحث کرده بودیم یک رگه‌هایی از توجه جدی به کودک و نوجوان در متون کلاسیک ما وجود داره.
بله بله دقیقا، یعنی اینکه اینجا مسائل خیلی بین المللی مختلفی درگیره. مثلا باید توجه داشته باشیم که تو این دور است که بحث اصلا ادبیات کودک به عنوان یک مسئله خیلی جدی در سطح جهانی داره گره میخوره. مثلا از یه طرف با اشکال جدید روانشناسی رشد که محصول مثلا دهه 50 و 60 میلادی هست، میشه همزمان تقریبا با همین دوره ها، از طرف دیگه گره میخوره با برنامه ریزی های بین المللی برای مثلا بهبود وضعیت کودکان.
بله.
به خصوص تو کشورهایی که به قول اون زمان ها بهش میگفتن جهان سوم یا توسعه نیافته، خب اون وقت همین دوره ها هست که کشورهای این شکلی در واقع درگیر برنامه های توسعه هستن و توی خود این برنامه های توسعه بخش خیلی جدی در مورد اینکه با کودکان چیکار بکنیم، چه ادبیاتی براشون تولید بکنیم، و این چیزا هست که وجود داره. از طرف دیگه همونطور که باز دوباره تو حرف شما بود، از این دهه ها ما تو سطح جهانیش یک چیزی داریم، یک گرایشی داریم به این سمت که نقد ادبیات کودک به معنای جدیدش شکل میگیره. بله. چه این یه فضای بحثی رو باز میکنه، این یه فضای تخصصی شدنی رو باز میکنه. خب ایران هم تو دل همون فضا در واقع داره کار میکنه و عمل میکنه، یعنی بده بستون با اون طبیعتاً مشخصات خاص خودش رو داره، آدمای خاص خودش رو داره، ولی خب به هر حال اثر میگیره دیگه به اشکال مختلف از این موج جهانی.
خیلی عالی. حالا ما در 17 مرداد ماه روز خبرنگار هم هستیم و خیلی دوست داریم که کمی بحث رو معطوف کنیم به نشریات کودک و نوجوان. کمی اگر موافق هستید جلوتر بیام برسیم به موضوع خبرنگار که حالا در آستانه 17 مرداد ماه هم هستیم. یعنی بعد از انقلاب مجلات کودک و نوجوان اصولا چه سمت و سوی گرفتن؟ آیا بارور شدن اون مقداری که لازم بود؟ تأثیر گذاشتن؟ نسلی رو پروراندن؟ نظرتون چیه؟
من تصور میکنم اگه بخوایم خیلی کلی بگیم، باید بگیم که نشریات کودک و نوجوان توی ایران لااقل بعد از انقلاب لااقل 2-3 دوره متفاوت دارن که همه این دوره ها چیزهای خیلی درخشانی توش هست، نکته های خیلی درخشانی توش هست. از جمله مثلا احتمالاً همه کسایی که کودکیشون رو توی دهه 60 گذروندن یادشون میاد نشریه‌هایی که مثل مثلا کیهان بچه‌ها، که همه بچه‌ها واقعا مخاطب خیلی جدی این مجلات بودن. یا حالا همه
رغم اینکه شاید از نظر بستری خیلی جذابم نبود واقعا، ولی چون تنها چیزی بود که وجود داشت خیلی فکر می‌کنم بهش اقبال شده بود.
دقیقا. خب میدونید کیهان بچه‌ها مجله‌ای که از پیش از دهه 40 داره منتشر.
بله دقیقاً.
حالا اسمش رو یه وقتی عوض کرده، مثلا یه دوره اسمش میشه دختران و پسران، دوباره میشه کیهان بچه‌ها، که خود اینا خب البته نشون دهنده تحولایی هم تو خود مجله هست،
حوزه فکری مجله. بله
بله. ولی همینطور که شما میگید وقتی ما به دهه 60 میرسیم، اولا که این مجله خیلی مهم، مجله مثلا بچه‌های مسجد بسیار مجله مهمیه اون دوره، چه از نظر نقد ادبیات کودک، چه از نظر قصه هایی که اونجا چاپ میشه، شعرهایی که اونجا چاپ میشه.
نه خطوط پررنگ ایدئولوژیک داشتن دیگه تو اون دوره.
بله.
حتی
بله،
در ارتباط با ادبیات کودک و نوجوان
مسلماً، یعنی این یه گرایش ایدئولوژیکی که از قبل از انقلاب شروع میشه. ما از قبل از انقلاب اولا که مجلات دینی داریم، یعنی مجلات دینی هستن که به مسائل کودک میپردازن، مثلا نسل نو یا پیام شادی یا اینا، که اینا داشتن کار میکردن. ولی در این حال ما ایدئولوژی های دیگه‌ای هم داریم که مجلات خودشونو، داستان های خودشونو، شعرهای خودشونو دارن میسازن تو اون دوره. و اساسا نگاه به ادبیات کودک خیلی از اواخر دهه 40 ایدئولوژیک میشه، از یعنی پیش از انقلاب ایدئولوژیک میشه.
بله. و اینکه به عنوان آخرین سوال، الان در حال حاضر به نظرتون وضعیت مجلات کودک و نوجوان در چه حاله؟
همین، من در واقع شاید خیلی کوتاه بخوام در مورد همین در واقع نسل‌های مختلف نشریات حرف بزنم. ما دهه 60 اون جریان داشتیم، تو دهه 70 ما عملاً یه جریانی داریم که نشریات نقد ادبیات کودک خیلی جدی میشن.
بله.
مثل کتاب محمد پژوهشنامه یا اینا، که باز اینا خودشون امروز دیگه اون جدیتو ندارن، اون مخاطبو ندارن که دلایل خاص خودشان داره. ولی یه نکته دیگه هست، یه جریان دیگه راه میفته که صفحات روزنامه ها برای کودکان، خب بله. احتمالاً میشناسیم،
مثل دو شرخه مثلا،
بله دو شرخه تقریبا اینا هست. من فکر کنم که الان ما تو وضعیتی هستیم که شاید اینا خیلی اولا که
جریان سازتر هستن.
بله جریان سازتر هستن به نسبت، ولی در مجموع میشه گفتش که از اون وزن مجلات کم شده، چون ما تو دهه 60 مثلا
هم کیفی هم کمی.
بله میخوام بگم ناصر کشاورز، جعفر ابراهیمی، شاید نمیدونم رضا رهبر، ما اینا رو از مجله ها میشناختیم.
دقیقاً. بله.
بعد کتاباشون رو میشناختیم.
همینطور.
ولی الان این نقش مرجع رو به نظر نمیرسه که مجله ها دارن.
بسیار خیلی عالی. سپاسگزارم از شما. متشکرم که با ما همراه بود. مثل همیشه خیلی خوب و مستند با ما سخن گفتی. تندرست باشی قربان، تا دفعه بعد که با هم گفتگو میکنیم.
سلامت باشید. من شما رو به خدا میسپارم. خدا
موفق باشی. اگر مخاطب بزرگسال برنامه ققنوس هستید، در روزگار کودکی کدام یک از نشریات کودک و نوجوان رو مطالعه می‌کردید؟ یا اصلا اشتراک این مجلات رو داشتید؟ و اگر هم که از مخاطبین نوجوان برنامه ما هستید، بفرمایید که کدام یک از این مجلات رو مطالعه می‌کنید.
کودکی مجله که آن بچه ها را تهیه می کردم و با لذت فراوان تمامی مطالب آن را می خواندم و بخصوص که در پشت جلد آن عکس رنگی ملی پوشان رشته های مختلف ورزشی چاپ می شد و نیز چند شماره از مجله که آن بچه ها را هنوز هم نگه داشتم و در آن زمان صاحب امتیازی که آن بچه ها جعفر بدیعی بود و مدیر که آن بچه ها نیز عباس یمینی شریف، شاعر پرآوازه کودک و نوجوان، شریفی کردستان.
انتشار کیهان بچه ها از دیماه سال 1335 آغاز شد و نخستین سردبیر این نشریه جعفر بدیعی بود. سکان هدایت کیهان بچه ها از سال 1361 تا سال 1392 بر عهده امین حسین فردی بود که تونست با فراخوان نویسندگان کودک و نوجوان از هر طیف سن و سلیقه دوران درخشان این هفته نامه را خلق کند.
سلام، من در دوران دانش آموزی با نشریه کیهان بچه ها آشنا شدم. یادم میاد در دوران دانش آموزی یه تعدادی کتاب قصه بود که البته به صورت صوتی در مدرسه هم شنیده بودم، مثل کدو قلقل زن و شغال دانشمند در کنار داستان شرور و شیطونک ها. تشکر میکنم، ملیه چراغی هستم از قم، عصرتون دلکست.
خب خیلی متشکرم که با هم تماس میگیرید، برای ما از خاطرات کودکیتون میگید در مورد مطالعه مجلات کودک و نوجوان. از کتاب‌های صوتی یاد کردم، درست است که ما در آستانه روز خبرنگار هستیم، اما به هر حال کتاب صوتی هم نوعی از رسانه من محسوب میشه در اون ابعاد و چارچوب خاص خودش. 224-785 و 220-588-20 شماره تلفن‌های ما هستند و 30558 شماره پیامک ما. خودم هم یه خاطره بگم مبنی بر اینکه اولین بار من آقای قیصر امینپور رو در دفتر مجله سروش کودکان دیدم در آسانسور و اونجا با هم آشنا شدیم.
سلام و خدا قوت به عوامل ققنوس. جناب مهدی محمدیان فرمودن آخرین بار چی مجله خریدی؟ آخرین بار من مجله کیهان بچه ها را خریدم برای بچه های خودم، با معدل های خوب قبول شده بودن. تا حالا هم اون مجله ها را برای یادگاری نگه داشتی. با تشکر از شما و از برنامه خوب شما عزیز حسنپور هستم از تهران.
این دقایق رو در کنار یک رادیوی خاص سپری می‌کنید. شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه زنده ققنوس. امروز 14 مرداد، سال روز درگذشت حسین پناهی، شاعر، نویسنده و بازیگر سینما و تلویزیون است. پناهی با لحن و شیوه بیان خاصش در بازیگری مشهور شد. این شما و این بخش یک نکته از این معنی با زنده یاد حسین پناهی.
من حسین پناهیم. من حسینم، پناهیم. خودمو میبینم، خودمو میشنفم، خودمو فکر میکنم تا هستم جا